تزانا ورس درخل بچانو پري
دير جاتا منانا
استاسنم دير منانا سي ردوان دير منانا
هفت و سی دقیقه صبح و وقت کابل است. به این مجله خبری رادیو آزادی با من ستار فروغ و همکارانم خوش آمدید. سلام های ما را بپذیرید. شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل اطمینان داده که 20 میلیون دلار کمک سالانه واشنگتن در بخش ماینپاکی در افغانستان ادامه می‌یابد. و ولیعهد پیشین اردن به اتهام تلاش برای بی‌ثبات ساختن آن کشور در حبس خانگی قرار داده شده. امروز دوشنبه 16 ماه حمل سال 1400 خورشیدی و 5 ماه اپریل سال 2021 میلادی است. نخست خبرها. انفجار موتربم در ولسوالی پغمان ولایت کابل حداقل 3 کشته و بیش از 10 زخمی بر جا گذاشته. وزیر خارجه افغانستان و سفیر ترکیه در کابل درباره آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول بحث کردند و پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد آن کشور در گفتگوی تلفنی با پادشاه اردن حمایت ریاض را از اقدامات او برای حفظ امنیت و ثبات در اردن ابراز کردند. تفصیل خبرها. مقام ها می گویند که دست کم 3 غیر نظامی در انفجار موتربم در ولسوالی پغمان ولایت کابل کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. فردوس فرامرز سخنگوی قماندانی امنیه کابل گفته که انفجار ناوقت دیروز در منطقه پایچنار رخ داد. او افزوده که احتمال دارد شماره تلفات رویداد افزایش یابد. طالبان مسئولیت انفجار را پذیرفته و ادعا کردند که در آن 45 تن از نظامیان کشته و زخمی شدند. پیش از این رویداد یک سرباز اردوی ملی در انفجار ماین صبح دیروز در ساحه بند قرغه کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و سفیر ترکیه در کابل درباره آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول گفتگو کردند. وزارت خارجه افغانستان در خبرنامه گفته که آنها روز یکشنبه در مورد آجندای احتمالی این نشست، ترکیب هیئت های گفتگو کننده و درباره اشتراک کنندگان از جامعه جهانی نیز بحث کردند. یک مقام شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و یک عضو هیئت مذاکراتی دولت با تازگی به رادیو آزادی گفت که نشست استانبول در مورد گفتگوهای صلح افغانستان در 16 ماه اپریل برگزار خواهد شد. در این حال خبرگزاری رویترز به نقل از سندی که از ارگ ریاست جمهوری افغانستان به دست آورده دیروز گزارش داد که طرحی که رئیس جمهور محمد اشرف غنی در این نشست ارائه خواهد کرد دارای 3 بخش است. اجماع روی یک توافق سیاسی و آتش‌بس زیر نظارت جامعه بین‌المللی، برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و ایجاد حکومت صلح و بخش سوم آن ایجاد یک ساختار در چارچوب قانون اساسی، ادغام مجدد مهاجرین و برنامه‌های توسعه‌ای را در بر می‌گیرد. قرار است رقابت‌های تکواندو به مناسبت افتتاح بند کمالخان امروز در کابل برگزار شود. بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو به رادیو آزادی در این باره بیشتر گفت.
فدراسیون ملی تکواندو افغانستان به مناسبت افتتاح بند کمالخان مسابقات خردسالان و نونهالان برگزار کرده. 8 ولایت کشور نیز در این مسابقات اشتراک دارند. در حدود 120 ورزشکار در 2 کاتگوری سنی نونهالان و خردسالان در این مسابقات اشتراک دارند.
بند کمالخان در ولایت نیمروز در 4 ماه عمل افتتاح شد. تیم ملی کرکت هم به این مناسبت در کابل، ننگرهار و قندهار مسابقات را برگزار کرده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. شاه سلمان پادشاه عربستان سعودی و محمد بن سلمان ولیعهد آن کشور با شاه عبدالله پادشاه اردن از طریق تلفن گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی عربستان سعودی گزارش داده که در جریان مکالمه تلفنی دیروز ریاض بر حمایتش از اقدامات پادشاه اردن در زمینه حفظ امنیت و ثبات در آن کشور تاکید کرده. مقام های اردن شاهزاده حمزه بن حسین ولیعهد پیشین و برادر اندر پادشاه آن کشور را در حبس خانگی قرار دادند. بر او اتهام وارد شده که برای بی‌ثبات ساختن اردن با جناح‌های خارجی ارتباط داشته. بریتانیا در نظر دارد تا داشتن سند آزمایش منفی ویروس کرونا را برای گشایش دوباره گردهمایی‌های بزرگ مانند کنسرت و تجمعات ورزشی تجربه کند. مقام‌های آن کشور روز یکشنبه گفتند که صدراعظم بوریس جانسون قصد دارد جزئیات بیشتر آنچه را که پاسپورت کرونا خوانده می‌شود امروز دوشنبه اعلام کند. نیگل هوتلستون وزیر ورزش بریتانیا گفت که اجزای ابتدایی این طرح شامل گواهی نامه نخواهد شد، اما در عوض روی آزمایش قبل و بعد از مناسبت ها تمرکز خواهد شد. ده ها عضو پارلمان و دیگران با این طرح مخالفت کردند. حکومت بریتانیا میگوید 47% افراد بالغ در آن کشور دوز اول واکسین کرونا و بیش از 5 میلیون نفر دیگر دو دوز این واکسین را دریافت کردند. و پارلمان کوسوو ویوشا عثمانی را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کرد. بانو عثمانی نامزد حزب حاکم دیروز در دور سوم رأی‌گیری با به دست آوردن 71 رأی به کرسی ریاست جمهوری کوسوو را یافت. 82 عضو پارلمان رأی دادند و از این میان 11 رأی باطل اعلام شد. ناصف بایتا رقیب ویوشا عثمانی هیچ رأی دریافت نکرده. اگر پارلمان کوسوو به انتخاب رئیس جمهور نو تا امروز 5 اپریل موفق نمی شد، موضوع انتخابات زود هنگام به میان می آمد و به صدراعظم آلبین کورته زمینه فراهم می شد اقتدارش را مستحکم تر سازد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
وضعیت هوای کابل و چند شهر بزرگ کشور بر اساس سنجش سانتیگراد در 24 ساعت آینده را اداره هواشناسی افغانستان چنین پیش بینی کرده است. کابل آسمان نیمه ابری و احتمال بارندگی، بلندترین درجه حرارت 16، پایین‌ترین 3. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 24، پایین‌ترین 8. قندهار آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 12. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 18، پایین‌ترین 7. و جلال آباد آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 26،
پایین‌ترین 11. پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل از ادامه کمک مالی واشنگتن در بخش ماین‌پاکی در افغانستان اطمینان داده. ماین‌ها در افغانستان عمدتاً از غیر نظامیان قربانی می‌گیرد.
در حدود 20 میلیون ماین‌ها و مهمات منفجر نشده تخریب شده، ولی هنوز هم 1600 کیلومتر مربع ساحل باقی مانده.
ولیعهد پیشین اردن به اتهام تلاش برای بی‌ثبات ساختن آن کشور در حبس خانگی قرار گرفته و در رنگ‌های زندگی گفتگوی داریم با یک دانش آموز در کابل.
افغانستان به یک نفر پیشرفت نمی‌کنه، نه به من نه به یک چند نفر محدود. باید کل مدرس بخونیم. مشکلات در کل جای است، مشکلات در کل دنیا است.
سلام مجدد میزبانتان. ستار فروغ را در این مجله خبری صبحانه رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد زدران پیشکش می شود بپذیرید. دیپلمات ارشد امریکا در کابل در روز جهانی آگاهی دهی از خطرات ماین گفته که کمک مالی واشنگتن در بخش ماین پاکی در افغانستان ادامه خواهد یافت. راس ولسن شارژ دفیر سفارت امریکا در کابل دیروز گفت که واشنگتن در این بخش امسال هم 20 میلیون دلار کمک میکند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان گفته 1582 غیر نظامی در سال گذشته میلادی بر اثر انفجار ماین‌ها و مهمات منفجر نشده در این کشور کشته یا زخمی شدند. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
آقا جان 15 ساله هنگام چراندن مواشی در ولسوالی خاکریز قندهار در اثر انفجار ماین زخمی شده است. تنها آقا جان نیست که انفجار ماین او را از یک پا و یک دست برای ابد محروم ساخته است، بلکه نوجوانان بسیار مانند وی شکار ماین شدند. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی می گوید تنها در سال 2020 حدود 1582 نفر در اثر انفجار ماین‌ها، مهمات منفجر ناشده و ماین‌های دست ساخت زخمی یا کشته شدند. یافته‌های یوناما دفتر ملل متحد در افغانستان نشان می‌دهد که کودکان 80% قربانیان انفجار ماین‌ها را تشکیل می‌دهند. دیروز یک شنبه 4 اپریل یک نشست به مناسبت روز جهانی آگاهی دهی درباره خطر ماین‌ها در کابل برگزار شد. محمد شفیق یوسفی یک مسئول وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی به این گردهمایی گفت که افغانستان هنوز هم در صدر کشورهای متاثر از ماین‌ها قرار دارد.
در حدود 20 میلیون ماین ها و مهمات منفجر ناشده تخریب شده، ولی هنوز هم 1600 کیلومتر مربع ساحل باقی مانده. دلیل شی است که یکی خو در ابتدا حجم کار بسیار زیاد بود. افغانستان در لست کشورهای متاثر از ماین ها در بالاترین درجه قرار داشت و فعلا هم قرار دارد. جنگ هایی که صورت می گرفت فعلا این هم باعث میشه که یک تعداد مهمات منفجر ناشده در ساحه عمل نکرده باقی بمانه و ساحه را آلوده بسازه که باعث خطر شده بالای مردم ملکی، و همچنان ماین های دستاخت استفاده میشه در مناطق جنگی.
آقای شفیق افزود که امیدوارند برای ماین پاکی بودجه کافی در اختیار آنها قرار داده شود. در گردهمایی روز یکشنبه شماری از دیپلماتان خارجی هم سهم گرفته بودند و از همکاری کشورهای خود در زمینه اطمینان دادند. راس ویلسون شارژ دافیر سفارت آمریکا اطمینان داد که کمک سالانه 20 میلیون دلار برای ماین پاکی با افغانستان ادامه خواهد داشت. او در توییت های خود گفت که واشنگتن به همکاری خود در بخش ماین پاکی و جلوگیری از دسترسی دهشت افغانان به اسلحه سبک سنگین متحد است. راس ویلسون گفت آمریکا در 27 سال گذشته با افغانستان در این بخش 537 میلیون دلار کمک کرده است.
از 7 تا 7، 7 روز هفته با رادیو آزادی.
7:42 از صبح وقت کابل است. در آستانه برگزاری نشست ترکیه درباره گفتگوهای صلح افغانستان، شورای عالی مصالحه ملی میگوید در این نشست از جانب حکومت این کشور طرح واحد ارائه خواهد شد. این شورا گفته که نشست کمیته تهیه و توحید مسوده طرح صلح دیروز برگزار شد. این کمیته تا حال 30 طرح را دریافت کرده. پیش از این یک عضو برد مشاوران شورای عالی مصالحه ملی و یک عضو هیئت مذاکراتی دولت برادی آزادی گفت که نشست ترکیه در 16 مای اپریل، یعنی تا کمتر از 2 هفته دیگر برگزار خواهد شد. همکارم گزارش می‌دهد.
دولت افغانستان کمیته بازویت شماری از اعضای ارشد کنونی و پیشین حکومت تشکیل داده تا طرح‌های گوناگون در مورد صلح را توحید کند. فریدون خازن سخنگوی شورای عالی مصالحه روز یک شنبه بر رادیو آزادی گفت که این کمیته بررسی طرح‌ها و دیدگاه‌های گوناگون در این مورد را آغاز کرده است.
کمیته بررسی و توحید نظریات و طرح‌های در مورد صلح و آمادگی برای نشست ترکیه که به هدایت کمیته رهبری شورای عالی مصالحه ملی تحت رهبری محترم محمد یونس قانونی ایجاد شده، امروز جلسه داشتند. در این جلسه سر طرح و نظریات بحث داشتند. ما امیدوار هستیم که تا برگزاری نشست ترکیه بتوانیم نظریات را نزدیک بسازیم و یک طرح واحد از جمهوری اسلامی افغانستان به نشست ترکیه ارائه کنیم.
کمیته بررسی و توحید طرح‌ها و نظریات در شورای عالی مصالحه ملی 15 عضو دارد و ریاست آن بر عهده محمد یونس قانونی است. با گفته آقای خوازون، حمدالله محب مشاور امنیت ملی، محمد حنیف اطمر وزیر خارجه، معاونان شورای عالی مصالحه ملی، رئیس هیئت مذاکره کننده در این کمیته عضویت دارند. منابع شورای عالی مصالحه ملی گفتند که این کمیته حدود 30 طرح را در دست بررسی دارد. برقراری آتش بس، پایان کامل جنگ، حفظ ارزش‌های حقوق بشری، حقوق بنیادی شهروندان و مشارکت عادلانه در قدرت از موارد مهم است که حکومت در نظر دارد در طرح خود بر آنها تاکید کند. اجلاس استانبول برای پیشرفت روند صلح افغانستان به اهمیت تلقی شده است. این نشست قرار است در 16 اپریل برگزار شود. حکومت افغانستان، احزاب سیاسی و طالبان از برگزاری نشست به میزبانی ترکیه و مشارکت سازمان ملل و حضور کشورهای همسایه و قدرت‌های بزرگ جهانی استقبال کردند.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
امروز 5 مای اپریل برابر است با روز جهانی وجدان. گزارش در این باره داریم که تا دقایق دیگر پخش می شود. تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. 7:45 دقیقه صبح وقت کابل است. اکنون مصطفی صدیقی شماری از نشریه ها و روزنامه های بین المللی را مرور میکند.
یورو ایشیا ریویو در مورد ابتکار صلح اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در باره افغانستان نوشته. در بخش از مطلب آمده که تقسیم قدرت بین حکومت افغانستان و طالبان از اصلهای جنجالی طرح صلح است که با مقاومت دو طرف همراه بوده. نویسنده گفته که آشتی میان طرفهای درگیر کلید پایان بخشیدن به جنگ طولانی است، اما او گفته که رسیدن به آن کار آسان نیست. در ادامه می‌خوانیم که جنگ افغانستان در آمریکا دیگر چندان طرفدار ندارد و اداره بایدن به ادامه چنین جنگ بی پایان علاقمند نیست. هنوز در مورد خروج 2500 نیروی آمریکایی از افغانستان فیصله نهایی نشده. بایدن اشاره رسانده که نیروهای آمریکایی ممکن است فراتر از ضرب العجل اول ماه می در افغانستان بمانند. طالبان گفتند که توافق ماه فوریه 2020 در دوحه باید کاملا تطبیق شود، در غیر آن جنگ در برابر نیروهای خارجی از سر گرفته خواهد شد. حال قرار است نشست دیگر در شهر استانبول ترکیه در مورد افغانستان برگزار شود. با وصف پیچ و خم‌های صلح، برخی امیدوارند که نشست آینده بتواند رهگشای برقراری آتش بس باشد. روزنامه استارز اند استرایپس با اظهارات تازه حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان پرداخته. آقای محب به تازگی در کابل به خبرنگاران گفت که رئیس جمهور اشرف غنی خود را در انتخابات ریاست جمهوری زودنگام نامزد نخواهد کرد، چیزی که او در بخش از یک برنامه صلح پیشنهاد کرده. محب افزوده که در صورت نیاز اگر ظرف 6 ماه باشد یا 3 ماه، رئیس جمهور غنی آماده برگزاری انتخابات است. روزنامه اما گفته که طالبان چنین طرح را پیشاپیش رد کرده و گفتند که بحران روان را بیش از پیش تشدید خواهد کرد. ماه گذشته یک مقام ارشد حکومت به رادیو آزادی تایید کرده بود که رئیس جمهور غنی طرح را در نشست آینده در ترکیه مطرح میکند که مشمول برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ظرف 6 ماه است. در گزارش همچنان آمد که این طرح در برابر پیشنهاد واشنگتن به ایجاد حکومت موقت پیش کشیده شده. ستارز اند استرایپس از قبل محمد نعیم سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر نوشته که گفته این گروه هم پیشنهاد صلح واشنگتن را دریافت کرده و مرورش میکند. در مطلب آمده که واشنگتن تلاش دارد تا رئیس جمهور غنی و طالبان بر سر برقراری صلح توافق کنند تا زمینه برای خروج 2500 نیروی باقی مانده آمریکا از افغانستان فراهم شود.
اینجا رادیو آزادی است. ساعت 7:48 دقیقه صبح وقت کابل است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید اگر عملکردها مبتنی بر عدالت و ارزش‌های حقوق بشری باشد، وجدان فردی و جمعی نیز در مسیر صلح حرکت می‌کند. این کمیسیون به مناسبت 5 اپریل روز جهانی وجدان تأکید کرده که برای رسیدن به صلح واقعی باید همدیگر پذیری تقویت شود. در این حال شماری از فعالان حقوق زن میگویند که پیشرفت و رعایت حقوق بشر به ویژه حقوق زنان با رهبری وجدانهای حاکم ارتباط دارد. همکارم گزارش می‌دهد.
روز جهانی وجدان در حال فرا می‌رسد که افغانستان هنوز نیز با بی‌عدالتی، ناامنی و انواع خشونت‌ها روبرو است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان گفته که بیداری وجدان فردی و جمعی برای تأمین صلح، برابری و رعایت حقوق بشری یک امر حتمی است. نعیم نظری، معاون این کمیسیون، به رادیو آزادی گفت که عملکردها باید بر اساس دموکراسی، عدالت و همدیگرپذیری باشد تا به یک صلح واقعی و پایدار برسیم.
رویکردها، منشها، دیدگاه‌های ما مبتنی بر عدالت باشه، مبتنی بر ارزش‌های دموکراتیک باشه، مبتنی بر ارزش‌های حقوق بشری باشه. به این شکل ما میتونیم وجدان فردی افغان را متوجه مسئولیت بزرگ تأمین صلح بسازیم و وجدان جمعی اجتماع بزرگ افغانی را هم به یک نحو باید تکان بدیم به طرف تأمین صلح عادلانه و پایدار.
آقای نظری افزود که بنیاد صلح باید با عشق، وجدان و علاقه گذاشته شده و در این راستا با اراده قوی و صداقت کامل گام برداشته شود. در همین حال مونسه مبارز از فعالان حقوق زن میگوید که کشورهای قدرتمند، سازمانهای منطقه‌ای و جهانی به ویژه سازمان ملل متحد باید تلاش کند تا در کشورهای در حال جنگ درگیری خاتمه یابد و فرهنگ صلح رایج شود. خانم مبارز تاکید میکند که بحث وجدان بسیار جدی است و کشورهایی که پیشرفت کرده بدون شک وجدانهای آگاه و صادق آنها را رهبری کرده است.
در جامعه انسان‌ها بحث وجدان یک بحث مهم، جدی و ارزشمند است. آنچه که ما در روزگار بشر مشاهده میکنیم، در جایی که آبادی را میبینیم، آزادی را میبینیم، آرامی را میبینیم، بدون شک که اونجا وجدان‌های حاکم بوده که با تمام قداست تلاش کردند. و اگر ما در جامعه که جنگ، خشونت و فقر و بدبختی را میبینیم، اینجا هم ناشی از اونمو وجدان‌های حاکمی است که با نهایت ضعف و بیچارگی حاکمیت میکنند.
5 اپریل روز جهانی وجدان است. این روز در تمام کشورهای جهان با توجه به رفتارها، مشارکت اجتماعی، اصل آزادی، عدالت و دموکراسی بزرگداشت می شود.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ولیعهد پیشین اردن در حبس خانگی قرار داده شده. شاهزاده حمزه بن حسین متهم شده که برای بی‌ثبات ساختن اردن با جناح‌های خارجی ارتباط داشته. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
مقامات اردن برادراندر ملک عبدالله پادشاه این کشور را در حصر خانگی قرار دادند. شاهزاده حمزه ولیعهد سابق متهم شد که برای بی‌ثبات ساختن کشور با طرف‌های خارجی ارتباط داشته است. ایمن اسفدی معاون صدر اعظم و وزیر خارجه اردن روز یکشنبه گفت که از شاهزاده حمزه از مدت به این سو تحقیقات جریان دارد. صدر اعظم افزود که چندین شخصیت برجسته دیگر هم به ارتباط این دسیسه بازداشت شدند.
ورصدت این تحقیقات دخالت‌ها و تماس‌های را رصد کرد که شامل تماس با طرف‌های خارجی در مورد مناسب‌ترین زمان آغاز اقدامات برای تضعیف امنیت اردن آلیشان ما
شود. آقای اسفدی افزود که این طرح مزنون در ساعت صفر خونسا ساخته شد. اما شاهزاده حمزه با صدور یک اعلامیه از حصر خانگی رهبری اردن را به فساد و بی‌کفایتی متهم کرد. قبل از این ملکه نور مادر شاهزاده حمزه اتهامات وارد بر پسر خود را شریرانه خوانده رد کرده بود. او در توییت خود گفت که دعا میکند تا حق و عدالت در مورد همه قربانیان بیگناه این افترای شریرانه غالب آید و خداوند آنها را در حفظ خود نگه دارد. بسیاری از کشورهای همجوار و متحدان اردن از جمله المغرب از ملک عبدالله حمایت کردند. اعلامیه دیوان سلطنتی المغرب گفت که پادشاه این کشور محمد ششم با ملک عبدالله تلفنی صحبت کرده است. ایالات متحده که یکی از متحدان مهم اردن پنداشته می شود با صدور اعلامیه گفت که ملک عبدالله شریک اصلی امریکا می باشد و از حمایت کامل این کشور برخوردار است. حدود 3000 عسکر امریکا در اردن مستقرند. بنی گانتز وزیر دفاع اسرائیل تاکید کرد که ملک عبدالله از متحدان استراتژیک این کشور است و مسئله را یک امر داخلی اردن عنوان کرد. ملک عبدالله بعد از اینکه به دنبال وفات پدر خود ملک حسین پادشاه شد، شاهزاده حمزه را سال 2004 از ولایت عهد عزل کرد. گزارش روی طرز از قول مقامات آگاه میگوید که شماری از شخصیت‌های مهم اپوزیسیون دور شاهزاده حمزه جمع شده بودند که این امر موجب نارضایتی ملک عبدالله شد. ولی اکثر سیاستمداران به این باورند که شاهزاده حمزه خاموش ساخته شد و چندان تهدید از وی متصور نبود، چون اردوی شاهی اردن با تمام قوت از ملک عبدالله حمایت میکند. جواد العنانی آخرین رئیس دیوان سلطنتی دوران ملک حسین پادشاه فقید اردن بر رویترز گفت که از نظر وی ملک عبدالله اقتدار خود را مستحکمتر ساخت و پسر وی حسین وارث تاج و تخت شد.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سپاس سپاس که با رادیو آزادی هسته. تا لحظات دیگر گفتگوی جالب داریم با یک دانش آموز در کابل در رنگهای زندگی. اکنون فشرده خبرها را بشنوید. مقام ها می گویند که دست کم 3 تن در انفجار موتربم در ولسوالی پغمان ولایت کابل کشته شدند و 12 تن دیگر زخم برداشتند. قماندانی امنیتی کابل گفته که انفجار ناوقت دیروز در منطقه پایچنار رخ داد. طالبان مسئولیت انفجار را پذیرفتند. محمد حنیف اتمر وزیر خارجه افغانستان و سفیر ترکیه در کابل درباره آمادگی ها برای برگزاری نشست استانبول گفتگو کردند. قرار است رقابت‌های تکواندو به مناسبت افتتاح بند کمال خان امروز در کابل برگزار شود. بریتانیا در نظر دارد تا داشتن سند آزمایش منفی ویروس کرونا را برای گشایش دوباره گردهمایی‌های بزرگ مانند کنسرت و تجمعات ورزشی تجربه کند. پادشاه عربستان سعودی و ولیعهد آن کشور در گفتگوی تلفنی با پادشاه اردن حمایت ریاض را از اقدامات او برای حفظ امنیت و ثبات در اردن ابراز کردند. و پارلمان کوسوو ویوشا عثمانی را به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب کرد. تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com.
رنگ‌های زندگی.
من عبدالله‌ام، معلم صف 12.
کدام مکتب هستید؟
مکتب عبدالهادی داریم.
چطور از درس‌هایتون خوب پیش میره؟
فصل خدا خوب از درس‌ها به نسبتاً خوب است.
یعنی حواس آرام، فکر آرام دارین بر درس‌ها؟
تقریباً دیگه گفت در شهر کابل زندگی کنی و حواس آرام به خاطر درس‌ها امکان نداره. اما کوشش می‌کنیم به خاطر درس‌ها کم فکر خود آرام کنیم، جمع کنیم.
به نظر خودت کدام مضمون زیاد مشکل است؟
خب مضمون‌ها اکثراً بچه‌ها در ریاضی مشکل نداشته باشه، در کیمیا و مام دیگه طبق معمول